دام تاوانی به مسکو نخواهد پرداخت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن. آزادی رادیو نقطه کام یا آزادی رادیو نقطه او آر جی آدرس ماست. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت کابل شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد یک مسوده علیه گروه دولت اسلامی بحث می کند. در این مسوده که از سوی امریکا و روسیه پیشنهاد شده بر محدود ساختن منابع تمویل داعش تاکید می شود. گزارش ها می رسانند که داعش سالانه صدها میلیون دلار از فروش نفت و گاز در مناطق تحت کنترلش در سوریه و عراق به دست می آورد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
قرار است امروز وزرای مالی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد مسوده مشترک امریکا و روسیه علیه گروه داعش صحبت کنند. واشنگتن و مسکو در مورد یک مسوده مشوره کردند که به اساس آن گروه دولت اسلامی داعش از نگاه اقتصادی هم تحت فشار قرار داده می شود. خبر ترتیب این مسوده در یک زمان نشر شده است که در هفته جاری قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان کمپل در کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است طرفداران گروه دولت اسلامی تلاش دارند در ولایت شرقی افغانستان ننگرهار یک مرکز منطقوی را ایجاد نمایند. نظر به بعضی خبرها داعش در این ولایت افغانستان یک استیشن رادیو هم ساخته و از آنجا تبلیغات میکند. جنرال جان کمپل میگوید جنگجویان از سوریه و عراق با طرفداران داعش در ننگرهار همراه شده و همزمان سعی دارند ارتباطات را با رهبری داعش در سوریه و عراق برقرار کنند. از سوی دیگر معاون سرپرست شعبه تروریسم و استخبارات اقتصادی در وزارت خارجه آمریکا آدم جی زوبین در مورد مسوده ضد داعش که به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است میگوید با تصویب این مسوده تمویل تروریستان جنایت شناخته شده و مانند گذشته که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علیه القاعده اقدامات صورت گرفت و منابع مالی آن هدف قرار داده شد، باز هم این گام ها تعقیب خواهند شد. آدم زوبین افزود داعش در عراق و سوریه مناطق وسیع را تحت کنترل گرفته و سالانه از درک فروش نفت و گاز بیش از 400 میلیون دلار به دست می آورد. در مورد عواید داعش در افغانستان کدام ارقام به نشر نرسیده تا معلوم شود که منابع تمویل این گروه در افغانستان چی می باشد. اما به طور عموم این خبرها وجود دارند که گروه های تروریستی از درک مواد مخدر پول زیاد به دست می آورند. چنانچه رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه ایوانوف دیروز به رسانه های این کشور گفته است که گروه داعش در قاچاق مواد مخدر افغانستان و اروپا دست دارد.
یک گروه دکتران اروپایی میگوید اینکه رئیس جمهور روسیه یک دستش را به طور نامتوازن نگه می‌دارد نتیجه آموزش هایی است که در سازمان KGB در مورد استفاده از تفنگچه برایش داده شده است. اخیراً در یک گزارش گفته شده بود که ولادیمیر پوتین به یک نوع مرضی مبتلا است و به همین علت دستانش حرکت متوازن ندارند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
یک تیم دکتران اعصاب در اروپا می گویند بر اساس مطالعاتی که تازه صورت گرفته است این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک جست خاص حرکت کرده دست راستش را کمتر حرکت می دهد نتیجه آموزش هایی است که در سازمان KGB یا استخبارات روسیه در مورد شیوه استفاده از اسلحه برایش داده شده است. در یک گزارشی که به تاریخ 14 اکتبر در نشریه مدیکال جورنال بریتانیا چاپ شد گفته شده بود که ولادیمیر پوتین زمانی که در ملایهام حاضر می شود به علت بیماری پارکینسون دست راستش را کمتر حرکت می دهد و دستانش حرکت متوازن ندارند. اما دانشمندان مؤلف این مطالعات جدید که در پرتغال، ایتالیا و هلند مستقرند می گویند ولادیمیر پوتین سایر علائم بیماری پارکینسون را نشان نداده است. برعکس طوری که در یک ویدیو نشان داده می شود دستان وی بهترین مهارت‌های مکانیکی را در ورزش‌های جودو، آب‌بازی و امضای اسناد نشان می‌دهد. این مؤلفان بر اساس کتاب رهنمای سازمان KGB که به دسترس آنها قرار گرفته است، شیوه حرکت ولادیمیر پوتین را با آموزش‌های KGB ارتباط دادند که وی قبل از آن که تقاعد کند در دوران اتحاد شوروی وقت به رتبه دگروالی در آن رسید. در این بررسی گفته می شود که بر اساس دستورالعمل سازمان کی‌جی‌بی به اعضای این سازمان آموزش داده می شد که اسلحه‌شان را نزدیک به سینه با خود حمل کرده با میلان به طرف چپ حرکت کنند و با پیروی از این طریق امکان بیرون کشیدن سریع اسلحه در برابر دشمن فراهم می شود.
آرش همایون گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در دقایق پایانی این برنامه از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار داریم. نخست در امتداد لحظه ها و بعد دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری پخش می شود. با معذرت نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و دنبال آن در امتداد لحظه ها در انتظار شماست.
حقوق اساسی و بشری سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرام مت انسانی صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می شنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل می ده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به می خاطر هم هست که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، این انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. ما وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنای و مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگی که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه سه نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح